این نهج البلاغه را باید خوند، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
نشان راه. به نام حضرت دوست که هرچه داریم از لطف و کرم اوست. دوستان و همراهان عزیز، سلام بر شما، روزتان بخیر. با برنامه نشان راه با شما هستیم. عزیزان، در حکمت 13 از کتاب نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام با عبارتی بسیار شیرین و شیوا یکی دیگر از قوانین الهی را به ما یادآوری می‌کنند. آن قانون، قانون نعمت هاست. پروردگار عالم از روز اول خلقت جهان قوانین بسیاری را تنظیم و حاکم کرده است و ما بدون شناخت این قوانین نمیتوانیم در مسیر رشد درست و صحیح حرکت کنیم. میتوان گفت برخورداری از نعمتها و کسب توفیقات دنیوی و اخروی ارتباط مهمی با شناخت قوانین عالم خلقت و بکارگیری آنها دارد. ممکن است وقتی سخن از قوانین حاکم بر جهان می شود، قوانین فیزیک، ریاضی، شیمی و امثال آن به ذهن متبادر شود. اما باید دانست قوانین حاکم بر جهان بسیار گسترده تر از آن است که در این محدوده بگنجد. مهمترین این قوانین، قوانینی است که بر عمل و رفتار انسانها در مقابل پروردگار جهان و در مقابل انسانهای دیگر و نیز در مقابل سایر موجودات و مخلوقات خداوند حاکم است و بر سرنوشت انسان و جوامع انسانی اثرگذار است. نکته ای که بسیار قابل توجه است این است که این قوانین قراردادی نیستند، بلکه بیانگر روابط حقیقی و واقعی بین اعمال و نتایج اعمال انسان است. یکی از این قوانین رابطه حقیقی که بین نعمتها و شکرگزاری یا ناسپاسی انسان وجود دارد را بیان می کند. امام علی علیه السلام در حکمت 13 نهج البلاغه این قانون را به ما یادآوری کرده و می فرمایند: اگر که نشانه ها و تلیعه نعمات الهی به شما رسید، با کم سپاسی کردن دنباله آن را نبرید و نعمات را از خود دور نسازید. دوستان عزیز، اغلب نعمت‌ها به صورت تدریجی بر انسان وارد می‌شود و وظیفه انسان هوشیار این است که با آغاز روی آوردن نعمت شکرش را به جای آورد تا آن نعمت به تمام و کمال نصیبش گردد. چه بسا کسی که شکر نعمت را به جا نیاورد. آن نعمت نه تنها ادامه نمی‌یابد، بلکه گاهی اصل نعمت نیز از دست می‌رود. لذا کسی که می‌بیند خداوند نعمتی به او داده، با عنوان مثال جایگاهی به او داده است، مردم احترام او را نگه می‌دارند، یا خدا علمی به او عطا کرده و فهم و درک بیشتری پیدا کرده و یا هر نعمت دیگری که نشانه‌هایش آشکار می‌شود، می‌بایست مواظبت کند که با ناسپاسی آن نعمت را از خود دور نکند، چرا که دنیا با سنت‌ها و قوانین الهی اداره می‌شود، مانند قانون سوم نیوتن که اگر شما به جای ضربه زدن به توپ به سنگ بزرگ و محکمی ضربه زنید، پایتان درد می‌گیرد، چرا که طبق قانون به هر جسمی که نیرو وارد کنیم آن هم به ما همان اندازه ولی در خلاف جهت نیرو وارد می‌کند. حالا یک جسمی مثل توپ سبک و کم وزن است و ضربه آن دردی ندارد، اما سنگ محکم و سنگین است و پایمان درد می‌گیرد. در این لحظه حجت الاسلام فیض‌آبادی، کارشناس مسائل مذهبی، در مورد فضائل اخلاقی در نهج البلاغه صحبت می کنند. با هم مشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. بحثی که در خدمتتون هستیم فضائل اخلاقی در نهج البلاغه است. یکی از فضائل اخلاقی در نهج البلاغه که نقطه مقابلش میشه رذائل، بحث پرهیز از تجملگرایی است. یعنی تجملگرایی میشه رذیلت، ولی پرهیز از تجملگرایی میشه فضیلت. امام علیه السلام یه وقتی دیدن یکی از کارگزاران یه خانه بسیار باشکوهی ساخته، امام علیه السلام فرمودن اطلعت الورق رؤوسها، سکه‌های طلا و نقره سر برآورد، خودشون آشکار ساختن. ان البناء یصف لك الغنا، این ساختمان مجلل بی‌نیازی و ثروتمندی تو رو میرسانه. یکی از آسیب‌هایی که ما در جامعه داریم بحث تجملاته. تجملات هم برای خود فرد ضرر داره، هم برای جامعه ضرر داره. جالبه در قرآن کریم دو جا خداوند به پیغمبر اکرم فرمودن زنهاتو طلاق بده، اینها دیگه به درد زندگی نمیخورن. اینو خوب دقت کنید، خیلی مهمه. یک، جایی که زنهای پیغمبر توطئه چیدن بر ضد پیغمبر که تو سوره تحریم آمده، خدا با شدت میگه ما با اینا مبارزه میکنیم، طلاقشون بده برو زن بهتر بگیر مگر اینکه توبه کنن. یه جا وقتی که زنهای پیغمبر تجملاتی شدن در سوره احزاب، خلاصه رفتن دنبال زرق و برق، دنبال دنیا، دنبال زینت دنیا، آیه نازل شد پیغمبر این زنها تو بگو اگه میخوان با من زندگی کنید، دنبال آخرتید، اینها رو بذارید کنار، و الا اگه میخوان دنبال تجملات باشید، مهرتون رو میدم، خدا نگهدار، برید دیگه، طلاقتون میدم. امروز مشکل جامعه ما خرجها نیست، برجهاست. جوانای ما نمیتونن ازدواج بکنن به خاطر تجملات مراسم، تجملات جهیزیه، تجملات عقد، تجملات. خب اینا تأثیر داره. مهمونی ها کم شده چون تجملاتی شده. قدیم وقتی مهمون می آمد تو خونه ما، مثلا اشکنه بود، 4 مهمون می آمدن، مادر ما چیکار میکرد؟ یک کتری آب جوش قاطی اشکنه ها میکرد، فقط یکم مزهش عوض میشد، ولی غذا همون غذا بود. امروزه بند خدا مراسم میگیره فقط به خاطر که نشون بده بقیه که ما دهن بقیه رو ببنده یا دهن بقیه وا بمونه. این بیماری قرن جدید، تجملات. یه نکته بسیار مهمی که وجود داره از یه زاویه دیگر اینه، خدا میفرماید وقتی که شما یه آدم رو میبینید تجملاتیست، حسرت نخورید. چون بعضیا تجملات ندارن ولی حسرت زندگی دیگرانی میخورن، خوش به حال فلانی، خوش به حال فلانی. میگه وقتی قارون میامد تو جامعه، فخرج علی قومه فی زینته، یه عده حسرت میخوردن، میگفتن خوش به حال قارون، خوش به حالش، چقدری خوشبخته. اما زمانی که قارون رفت توی خاک، یعنی زلزله شد و قارون و تمام ثروتش رفتن تو دل خاک، اونهایی که دیروز حسرت می‌خوردن میگفتن خوش به حال ما که تجملاتی نبودیم. ببینید بزرگوارا، من یه نکته رو خدمتتون بگم، هیچ وقت به ظاهر زندگی مردم نگاه نکنید. ما از باطن زندگی مردم خبر نداریم. شما نمیدونی اون آقا یا خانومی که ماشین 700 میلیونی سواره واقعا احساس خوشبختی میکنه یا نمیکنه. این آقایی که الان خونش 8 میلیارد میارزه واقعا خوشبخت هست یا نه. لذا شما ظاهر زندگی مردم رو با باطن زندگی خودتون هیچ وقت مقایسه نکنید. تجملات آسیب، اینو بذاریم کنار. ازدواج را میفته، بچه هامون راحت میشن، خود ما راحت زندگی میکنیم، فضای جامعه هم سالم خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنیم از حجت الاسلام فیض‌آبادی که در مورد معیار خیر از منظر امام علی علیه السلام برای ما صحبت کردند. با ما همراه باشید. عزیزان، در این بخش از برنامه نشان راه میشنویم صحبت‌های اندیشمندان غیر مسلمان را در مورد امام علی علیه السلام. جورج جرداق میگوید
کلام رسایی درباره عدالت امام علی علیه السلام دارد. علی علیه السلام به خاطر عدالت خیش در محراب نمازش کشته شد.
ای ای لطف تو ابر نوبهاری، ای قهر تو تیغ ذوالفقاری، آنجا که تو ای کوه قباریست شاید اثر گرد سواریست، این حرف به روزگار جاریست. کعبه جانها به شوق آمد، به شور آمد، سرور و مولا علی آمد، ولی آمد، نور علی نور که نور آمد، سرور آمد، نور ولایت علی آمد، علی آمد. کعبه جانها به شوق آمد، به شور آمد، سرور و مولا علی آمد، ولی آمد، نور علی نور که نور آمد، سرور آمد، نور ولایت علی آمد، علی آمد.
عزیزان، در ابتدای برنامه به حکمت 13 نهج البلاغه اشاره کردیم و به موضوع قانون نعمت پرداختیم و در ادامه به مبحث شکرگزاری. در قانون خداوند هم اگر حس قدردانی و شکرگزاری در انسان شکل گرفت و در قلب و زبان خود شاکر خداوند شد، آن نعمت کم کم با او نزدیک و نزدیکتر می شود تا کامل گردد. اما اگر ناشکری در او آشکار شد، قانون محرومیت از نعمت به جای افزایش نعمت اجرا می شود. به تعبیر برخی از شارحان نهج البلاغه، نعمت‌ها مانند گروه‌های پرندگان هستند که وقتی تعدادی از آنها بر شاخه درختی نشستند، بقیه تدریجاً به دنبال آنها می آیند و شاخه ها را پر می کنند. ولی اگر گروه اول صدای ناهنجار و حرکت ناموزونی بشنوند یا ببینند، فرار می کنند و بقیه هم به دنبال آنها می روند و صحنه از وجودشان خالی می شود. اسحاق ابن عمار نقل می کند که امام صادق علیه السلام به من فرمود: ای ابا اسحاق، هرگاه خداوند نعمتی را بر بنده خود ارزانی داشته و او قدر آن نعمت را با قلب درک کرده و آشکارا خدای را شکر گذار باشد، هنوز از سپاس فارغ نشده است که دستور افزونی نعمتها از جانب حق برای او صادر می گردد. این کلام حضرت برگرفته از آیه 7 سوره مبارکه ابراهیم است. آنگاه که می‌فرماید: اگر شکرگزاری کنید، نعمت خیش را بر شما خواهم افزود. عزیزان، به پایان برنامه این هفته یه نشانه راه رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. بنده فاطمه صادقی و اتفاق همکارانم خانم بزرافشان تهیه کننده این برنامه و جناب آقای سعید موسوی صدا بردارمان از حضور یک یکتان خداحافظی میکنیم. روز بر شما خوش و حق نگهدارتان.
سونگر چالاکر آن یار که عاشق جمالش شده هم نزد وی از رقیه و تریاکر